بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحثی رو که امسال انشاءالله بیان خواهیم کرد، از اونجا که مسلم است انسان موجودی است فطرتاً طالب کمال، به دنبال کمالات است، اما باز هم مسلم است در بدو ولادتش فاقد کمال است، هیچ کمالی رو بالفعل نداره. اساساً موجودات در مقایسه با دارایی نسبت به کمال به سه دسته تقسیم میشن. یه دسته از موجودات از بدو خلقتشون دارای کمالاتن، نار بهشون میگن به زبان دین ملک و به زبان حکما عقل. منطقه که شما تفکر باش میکنید نه، همون حقیقت مجرد. اینها از بدو ولادت، از بدو خلقتشون، ولادت که ندارن، از بدو خلقتشون همون کمالی رو که باید داشته باشند رو دارن. جبرئیل همیشه جبرئیل بوده، میکائیل همیشه میکائیل بوده، بالا و پایین نداره. آخرین مرزی رو که استطاعت دارد و باید داشته باشد رو خدا در جا بهش داده، از او بالاتر هم امکان نداره بره. وقتی در رکاب رسول اکرم بود، حضرت فرمودند که در محدوده سدرت المنتها وارد شو، گفت لو دنوت و اون ملتن لحترق تو، بندازه یه بند انگوش از اینجایی که هستم بخوام بالاتر بیام نابود میشم، چون ظرف کمال من اون نیست، من همین حدمه. ولی از وقتی که خلقت پیدا کرده واجد همین کمالات لایقه خودش هست. این یه دسته موجوداتن، فقط هم ملک اینطور هست. فقط دسته دوم از موجودات فاقد ملک، فاقد کمالاتن، ولی طالب کمالاتن، به سوی کمالات حرکت میکنن. خود اینا به دو گروه تقسیم میشن. دسته اولشون سیر به سوی کمالات قهریست، جبریست، تکوینیست. اینا نقشی ندارن برای رسیدن. از وقتی که خلق میشن مجبورن به سوی کمال خودشون چیکار بکنن؟ حرکت بکنن. مجبورن حرکت بکنن و هموارن به اون کمال لایقه چیه؟ میرسن. اینا موجودات که درشون در واقع زیر گروه این مجموعه هستن، حیوانات هستن و گیاهان، نباتات. هیچ حیوانی، هیچ زنبور اسدی نمیگه دیگه حالا مثلا فرض کنیم ما امسال نمیخوایم طی کنیم مسیر زنبور اسدی رو، میریم مثلا فرض کنید جز خزندگان قرار میگیریم، اون مسیر کمالش معلوم است و قهرن هم باید به اونجا برسه، محال هم هست که به اونجا نرسه. یا مثلا هیچ زنبور اثری زبان حالشی نخواهد بود که ما دیگه از امسال به مناسبت شرایطی که هستش دیگه اثر تولید نمی کنیم، از این بعد مثلا خرما تولید می کنیم. اینجوری نیست، کمالش معلوم، رسیدنش هم قهری است، اختیاری در رسیدن و نرسیدن ندارد. تنها موجودی که از بدو ولادت و خلقت فاقد کمال است، یک، طالب کمال است، دو، انسان است. فطرتاً به دنبال کماله، اما وقتی به دنیا میاد هیچ کمالی ندارد. به حسب اختیار خودش این مسیر رو طی میکنه. لذا عده‌ای میرسن و عده‌ای نمیرسن. تفاوتش با حیوانات و گیاهان در این است که طی این مسیر برای انسان جبری نیست، به حسب اختیاره. انا هدینا السبیل اما شاکرن اونایی که میرسن و اما کفورا اونایی که نمیرسن، یعنی انتخاب نمیکنن. بنابراین انسان موجودی است طالب کمال در جای خودش اثبات میشود، اون جاهایی که بحث از فطرت مطرح میکنن. بحث از فطرت هم در بحثهای اعتقادی و کلامی است. ولی فاقد الکمال، برای رسیدن به کمال نیاز به سیر دارد. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا و ملاقی. تو در سیر به سوی حق هستی، انتهای این سیرت هم ملاقات رب لقاء الله، باید برسی به اینجا. اما همگان این کار رو انجام ها نمیدن. یعنی از این 7-8 میلیارد انسان که الان شاید مثلا در کره زمین باشن، نزدیک 7-8 میلیارد هستن که اصلا نمیدونن کمالی وجود دارد که به سویش حرکت بکنن. تقریبا نزدیک همون تعدادی که هستیم، مگر اوحدی از عرض بزرگتون که مخلوقات یا همچین سعادتی رو داشته باشن، تن سپرده باشن و گوش داده باشن. سمعنا و چی آقا؟ خب ببینید که این در زندگی ما هست یا نیست دیگه. اگر نیست بدانید که خب در مسیر نیستیم دیگه. شنیدیم و اطاعت کردیم دیگه، انقلت نکردیم. کسی که میخواد چونو چرا بکنه، یعنی که از نظر بالا یا فی امان الله بنده خدا فکر میکنه که تو مسیره، سرخوش سرخوش. پس ما در سیری، برای این که لوازم سیر ما معلوم بشه، از باب تشبیه معقول به محسوس ما یک سیر مادی رو، یک سفر عادی رو تصویر بکنیم، ببینیم اینا به چه چیزی احتیاج داره. در اون سفر معنوی هم ما نیاز به همون عوامل داریم، ما تا به شکل دیگرش. اولین چیزی که در سیر مادی، مثلا حضرات بخواید تسبیح بگید انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان مشرف بشید، مثلا فرض کنید کربلا، خب این یک سفره، من توی سفر مادی است. چون در عالم چی اتفاق میفته؟ در عالم ماده داره اتفاق میفته. حالا ممکنه که نتیجهش انشاءالله معنوی باشد، لکن نهو بر این که به هر صورت در نظام ماده است. خب برای شکل گرفتن این سفر یه مبدأ حرکت لازمه. از کجا حرکت بکنیم؟ مثلا میگن از حسینیه فلان، از مسجد فلان، از فرودگاه. این میشه مبدأ حرکت. دومین چیزی رو که بخواد موضوع حرکته. در مسافرت چه کسی متحرکه؟ کی میخواد حرکت بکنه؟ گاهی اوقات انسانه، گاهی اوقات باره، گاهی اوقات چی آقا؟ یه حواله است. شما یه حواله رو مثلا از تهران به مشهد بفرستی، خودت هم نمیری، باری هم نیست. موضوع حرکت چیست؟ خب در سفر به سوی کربلا موضوع به حرکت، خب بار که اساس موضوعیت نداره که، خود انسانی که بخواد بره دیگه. پس مبدا حرکت مثلا فرودگاه، موضوع حرکت کی هستش آقا؟ انسان. سومین خصوصیتی که وجود داره بستر حرکته. شما از چه طریقی میخواید بری؟ زمین، هواس، دریا. خب وقتی از فرودگاه میخواید بری، قاعدتا از خلیج فارس نیست دیگه، راهش کجاست؟ آب نیست، کجاست؟ هواس. یعنی اون بستری رو که شما درش حرکت میکنید، اون راهی رو که شما درش حرکت میکنید، در واقع هوایی است، آسمان. چهارمین چیزی که در سفر مادی مورد احتیاج است مرکبه. به چه وسیله میرید؟ حالا به سوی کربلا را هم میشه پیاده رفت که اون که در اربعین میرن، هم میشه ماشینی رفت، زمینی رفت و هم میشه چی رفت؟ هوایی. ولی شما چی انتخاب کردید؟ هواپیما رو. این هم چهارمین. پنجمین چیزی که وجود دارد زاد و توش است. اون چه که شما در این سفر بهش احتیاج دارید برای که این سفر رو بتوانید پوشش بدید، اما از اون چه که برای خورد و خوراک شما و مخارج شما و تأمین مایحتاج شما در واقع به کار میاد، این رو که زاد و توشه، این هم لازمه. شما نمیتونید سفری رو انجام بدید بدون زاد و توشه. و ششمین چیزی که وجود دارد در سفر یه راهنماست. بالاخره شما یا خودت کننده کاری، صد بار رفتی کربلا یاد گرفتی دیگه تجربه تو میشه راهنما، ولی وقتی دفعه اولت باشه بالاخره یه لیدر تور میخواد دیگه، یه مدیر کاروان میخواد، یه کسی که بگه آجون الان اینجا وارد میشیم بعدا بریم اونجا، چه بریم مثلا حرم، اینا رو براتون برنامه‌ریزی کنه، اون مدیر این کارو میکنه. یا نه اگه خودت صاحب تجربه شده باشی تجربت برات این کار انجام میده. و هفتمین از لوازم یک سفر مادی مقصده. شما که از مبدأ تهران حرکت بکنید، مقصدتون در این سفری که ما ترسیم کردیم کشور عراق است، سرزمین کربلا است. انشاءالله که خداوند تمام بلاد اسلامی را از یمن و سوریه و عراق و افغانستان و فلسطین را به حق امیرالمومنین به امنیت برگرداند. و آخرین چیزی که وجود دارد نتیجه این سفره. خب حالا شما گاهی میدید سفر سنگاپور، نتیجه چیه؟ مثلا یک قرارداد اقتصادی است، میخواید مثلا فرض کنید یه معامله ای رو انجام بدید، ولی سفر شما دارای نتیجه است. وقتی هم میرید کربلا میگه انجام وظیفه دارم میکنم، ارادت من به سید الشهدا و حسب سوره مبارکه شورا آیه 33 چی آقا؟ مودت الا المودت فی القربا، به حسب این آیه ارادت من واجبه. یکی از مظاهر این ارادت زیارت، پس من دارم میرم عمل واجب رو انجام بدم. این هشت عامل، هشت خصوصیت که یک درس در یک سفر مادی کاربرد داره، این محسوسش بود. حالا همین رو هم در یک سفر معقول و نامحسوس پیادش بکنیم. گفتیم ما به سوی کمالمون داریم سفر میکنیم. انک کادهون الی ربک، این یک سیره. انا لله و انا الیه راجعون، این یک سیره، سیر به سوی حق. همین هم یه مختصاتی داره. در سفر معنوی، سفر به سوی حق، مبدأ حرکت چیه؟ کجاست؟ شما در سفر مادی از منزل حرکت میکردید، ولی در سفر معنوی که از منزل حرکت نمیکنید، چون به سوی حق دارید میرید. این بسترش یه چیز دیگه ایه، رضا خصوصیاتش هم یه چیز دیگه ای خواهد شد. مبدأ حرکت در سفرهای معنوی نفس اماره است. شما از نفس اماره، از اون حالت سبویی و از اون حالت بهیمی، یعنی از حالت حیوانی باید خارج بشین. این مبدأ حرکت انسان در سیر به سوی حق، از نفس بهیمی و سبویی، در رندگی و شهوانی باید خارج شود که از مختصات نفس اماره است. مبدأ سیر خروج از نفس اماره است. اما موضوع حرکت در سیر مادی، شما گاهی بارتو میفرستادی، گاهی حواله میفرستادی، گاهی چه میفرستی؟ گاهی هم خودت میرفتی، اما در سفر معنوی تنها کسی که موضوع حرکت است خود انسان است، سیر انسانی است و لوازم انسان اونجا نقشی ندارد و مدارج انسان اونجا نقشی ندارد. به همین اعتبار که انسان هستیم سائری و مسافری. سومین در واقع خصوصیتی که در سفر معنوی وجود دارد بستر حرکت، راه از کجا باید بری. سیر شما سیر نفسانی است، نه آب، نه هواس، نه زمین، سیر در عالم نفسه. رضا به ما میگن خودشناسی جزء برترین چیه؟ بله، معارف بشره. هر آدم مؤمنی حداقل در اندازه یه توان علمی خودش باید یه خودشناسی داشته باشه که اصلا بدوند که همین نفسی که دارن راجبش صحبت میکنه چه خصوصیتی داره، چه فعل و انفعالی رو در نهاد انسان ایجاد میکنه. و چهارمین مرکب شما در سفر مادی میتونستی با هواپیما بری، میتونستی با ماشین بری، اما در سفر معنوی با چی بری؟ صرفا و صرفا یک وسیله بیشتر نداره. چیه وسیلهش؟ عشق به سوی خدا، محبت به سوی خدا. تنها مرکبی که شما را میرساند عشق به سوی خداست. لذا یکی از معارف لازم برای انسانهای متدین، تدین یعنی کسانی که تو راه هستند، ولی به این معنا نیست که به راه به انتها رسیدن. آدم متدین کسانی هستن که تو راه هستن، لیکن نه ممکنه که راه رو هم در واقع چیکار کرده باشند؟ اشتباه دارن میرن. یعنی تدینشون یک امر چیه؟ فقط ظاهریست. حب، عشق به سوی خدا، لوازمی که عشق به سوی خدا رو در انسان ایجاد میکنن آدم باید بلد باشه. ببینید چی آدم رو عاشق خدا میکنه، لوازمی که این عشق رو شدید میکند رو آدم باید بدونه چیه. شدید الحب شدن نسبت به ذات اقدس اله به چه معونه اتفاق میفته؟ خود به خود که اتفاق نمیفته که آه. این آدم باید بلد باشه اینا رو در سیر به سوی حضرت حق. و پنجمین خصوصیت و لوازم سفر زاد و توش است. اونجا لباس بود و عرض بود که ساکی که میبندی خلاصه توش چی بذاری، بالش بود این حرفا. اینجا بالش به درد نمیخوره، اینجا خوابیدن معنا نداره. اونجا تنها چیزی که وجود داره بیخوابیه، یکی از عواملش. زاد و توشه شما چیه؟ یعنی عواملی که شما را در این سفر کمک میکنه، عواملی که در رشد شما کمک میکنه، این اومد بشنسی. آخرین حدش تقواست. عوامل رشد در این سفر میشه زاد و توشه. چه چیزی باعث کمال انسان میشه؟ چه اموری باعث کمال انسان میشه؟ اینو باید بشنسی. اینا چیزاییست که ما نسبت بهش جهل داریم و اگر عبادتی انجام میدیم فارغ از این مباحثه. به همین دلیلی که ما از عبادتمون لذت نمیبریم. عبادت بعد از 70 سال 80 سال برای ما هنوز تکلیفه. تکلیف هم از ریشه کلفت میاد. کلفت یعنی سختی. که وای ما رمزون افتاده تو تابستون، تو خرداد، واه 18 ساعت. چند سالته؟ 70 سال. هنوز همین حرف رو میزنی. بچه 15 سال هم 17 ساعت گرسنگی، اونم همین حرف رو میزنه. چرا؟ چون ما عوامل رشد رو نمیشناسیم. اون چیزایی که ما رو به کمال میرسانه رو نمیشناسیم. زاد و توشمون رو بلد نشدیم با خودمون ببریم. یه خود رو باید جهتمون در زندگی تغییر بدیم دیگه. و ششمین از مختصات این سیر معنوی مسئله راهنماست. نقشه راه چیه؟ بر چه اساسی راه میریم؟ که راهنما در این سیر معنوی فقط و فقط ذوات مقدسه انبیا سلام الله علیهم اجمعین. و امامان ما هستند. و اکنون که دست ما نه به پیغمبر میرسد و نه به امام، عالم ربانی، اونم نه داعیان الیه، عالم ربانی اون کسی است که داعیان الالله، دعوت به سوی خدا میکند. اینو میش میگن عالم ربانی، که از لسان آقا زیاد میشنوید عالم ربانی. عالم ربانی در همین حوزه هاست، درسش با دیگران فرق نمیکنه، همون درس ها رو خونده، لکن نه اون نتیجه کارش با دیگران فرق میکنه. او داعیان الالله، همون مسیر انبیا سلام الله علیهم اجمعین است. منتها تفاوت این است که انبیا راه را آورده اند، عالمان ربانی اون راه آورده شده رو معرفی میکنن، میگن اون راه اینه، نقشه راه. و هفتمین از مختصات، خب انتهای این سیر چیه؟ کجا میرسیم؟ انتهای این سیر لقاء الله هست. و من یرجو لقاء ربه، به لقاء رب برسد. خب وقتی به لقاء رب رسیدی، سفر نتیجهش حاصل میشه. وقتی به لقاء رب رسیدی، سفر نتیجهش مشخص میشود. نتیجه اون سفر چیه؟ کمال. اگه تو به لقاء رب رسیدی، یعنی واجد تمام کمالات شده ای. حالا حاسبو قبل انتو، حاسبو تو دوتو چارتا کن، این سیری که داری میری به کجا میرسه؟ خب چجوری محاسبه کنی امسال تو به سال پیش؟ خب بالاخره شما آدم های توان، انسان موجود توانمندی، خصوصا شما ها آدم های توانمندی هستید، در ارزیابی بی نظیری. وضعیت اقتصادی امسالتون با سال گذشته ارزیابی کنید، میگیم من امسال ضرر کردم. خب وضعیت در واقع سیر به سوی حقتون رو ارزیابی کنید، امسال کجایید، پارسال کجا بودید، ببینید ضرر کردی یا ضرر نکردی. خب همچنان که در سفرهای مادی یک چیز ممکن است انسان رو گمراه بکند، موانع راه، همین هواپیمایی که داره میره به واسطه رادار راهنمایی میشه. اگر این رادار اختلال پیدا بکند، به جایی که سر از کربلا در بیاره، یا اون سر از یمن در سر در آورد، اختلال دیگه، به واسطه رادار باید در واقع این مشکل حل بشه. وقت اگر این اختلال ایجاد بشه، بگن این مانع از سیر شماست. باید در سفرهای معنوی هم ما مانع سیرمون رو بشناسیم. چه چیزی میتواند ما رو از اون کمال بندازه، از رسیدن به اون کمال ما رو نگه بداره؟ چه چیزی میتونه این کار رو بکنه؟ این بحث امثال ماست. تا یک بیانیه، اعداء المؤمن ثلاثه، دشمنان مؤمن. چرا میگیم مؤمن؟ مؤمن کسی است که ایمان آورده است به سوی حضرت حق، و به سوی حضرت حق در چی؟ آقا در حرکت. اعداء المسلم، نه مؤمن مراتب بالاتر از مراتب اسلام است، و ما با مؤمن کار داریم. اعداء المؤمن ثلاثه، یعنی کسانی که میتوانند در سر راه سیر اهل ایمان مانع باشند، سه تا موجودند، سه تا موجود هستند: النفس و شیطان و دنیا. شیطان رو پارسال راجبش صحبت کردیم، دنیا رو به عنوان مانع امسال راجبش صحبت میکنیم. میخوام ببینیم که آیا واقعا دنیا مانع از سیر است، یا عامل در سیر است، یا بستر سیر است. واقعا میتواند به ما کمک بکنه یا نه؟ دلیلش این است که موضع گیری رهبران آسمانی ما نسبت به دنیا بسیار موضع گیری شدیدی است. ما نسبت به دنیا هم مذمت از رهبران آسمانی داریم، هم مدح داریم. وقتی در کفه ترازو می‌ریزیم می‌بینیم مذمت بیش از مدحه. بنابراین ما باید یاد بگیریم دنیای ممدوح کجاست و دنیای مذموم چه مختصاتی دارد. شما گاهی بگید آقا من مثلا باید برم کانادا زندگی کنم. چرا؟ خب میگه حالا تو ایران نمیشه دیگه زندگی کرد، دیگه حالا سقف ایران برای اون آدم کوچیک مثلا میشه دیگه، میگه تو ایران نمیشه زندگی کرد. چرا آدم این حرفو میزنه؟ برای که میگه دیگه در ایران مثلا فرض کن شرایط برای من مساعد نیست. حالا فارغ از اینکه این حرف در اصلش درست باشد یا نه، فارغ از اینکه در جهتگیریش درست باشد یا نه، ما کاری نداریم. بالاخره یه عده‌ای هستن که این کار رو انجام میدن، اسمش رو مهاجر. اینا که مهاجرت میکنن میگن ما در این بستر نمیتونیم زندگی بکنیم. یعنی این بستر رو مذموم میدانن، اون بستر دوم رو ممدوح میدانن. خب ما در سیر به سوی حق کدام بستر رو ممدوح میدانیم و کدام بستر رو مذموم میدانیم؟ یعنی باید بشناسید دنیای ممدوح آیا اصلا وجود دارد یا ندارد، مختصات دنیای ممدوح چیه، و اگر مانعی هست تحت عنوان دنیای مذموم او رو بشناسیم. ما اگر چی کار بکنیم گرفتار دام عرض به حضورو که دنیای مذموم هستیم. دنیای مذموم اختلال در رادار شماست، به جایی که شما را به کربلا برساند شما را به کجا میرساند؟ به ناکجا آباد. پس مهم شناخت دنیا بسیار مهم است تحت عنوان یکی از موانع رشد، یکی از موانع رسیدن به کمال انسان. تا انشاءالله بحث در این جهت به طور مبسوط از فردا پیگیری کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین. يا وجيها يا وجيها هدیه به روح پرفتوح و منور وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله.